أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما قل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
این کریمه خواه مربوط به جریان جنگ بدر باشد، گفتن قطیفه حمرایی را گم کردند و از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم کردند، خواه مربوط به جنگ بدر نباشد، مربوط به جنگ احد باشد که اونهایی که سنگر را رها کردن، اون تیراندازانی که سنگر را رها کردن، گفتن چون مسلمین سرگر به جمع غنایمن، ممکن است پیامبر بفرماید هر کس هرچه گرفت مال او به چیزی به ما نرسد. این بود که اون سنگر را رها کردن، آمدن برای جمع غنایم، که در این زمین آیه نازل شده باشد که هرگز پیامبر خیانت نمی کند، سهم هر ذی سهمی را به او می رساند به مانند آن. خواه مربوط به جنگ بدر یا احد نباشد، مربوط به کتمان اسرار وحی و غیب باشد که احتمال سوم هست، شأن نزول این آیه هر کدام از این سه باشد بی اثر است، برای اینکه آیه به اطلاق همه اینها را می گیرد، هیچ نقشی ندارد. آیه در مورد خود نص است، ولی در غیر مورد به اطلاق شامل می شود و حجت است. مطلب دیگر آن است که این به ما کان لنبیین، همون طوری که در بحث قبل براز فرمودید، مربوط به نبوت عامه است، یعنی نبوت با خیانت جمع نمی شود. و ما کان لنبیین، نه ما کان لنبی، ما کان لرسول و مانند اون نیست که مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. و ما کان لنبیین ای نبیین کان، هرگز نبوت با غلول و خیانت جمع نمی شود. این معلوم می شود که جزء احکام نبوت عام است، نظیر اون آیاتی که فرماید و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، آیاتی که دلالت دارد که هیچ پیامبری نمی تواند معجزه بیاورد مگر به اذن خدا، این ناظر به نبوت عامه است، اختصاصی به نبی مخصوص ندارد. ما کان لرسول ان یأتی بآیت. این دو مطلب. سوم این که اگر این ان یقل قرائت شد، ناظر به آن است که پیامبر خیانت نمی کند. اگر ان یقل قرائت شد، ناظر به آن است که هیچ پیامبری نباید مورد خیانت قرار بگیرد، که وظیفه امتها را در برابر انبیا بازگو می کنند. و ما کان لنبی ان یقل، یعنی ما کان لامت من الامم ان تقل نبیها، این هیچ پیامبری نباید مغلول بشود، یعنی مورد خیانت قرار بگیرد، یعنی هیچ امتی حق ندارد به هیچ پیامبری خیانت بکند. مطلب دیگر آن است که بعضی ها این چنین گفتند و ما کان لنبی ان یقل، این لام بر کلمه نبی که در آمد اصلش این چنین نبود، اصلش و ما کان نبیون لیقل بود، نظیر ما کان لله ان یتخذه، یعنی ما کان الله لیتخذه، اصل این چین است. اینجا هم که فرمود ما کان لنبیین ان یقله، یعنی به ما کان نبیون لیقله، ولی لازم نیست این تکلف رعایت بشود، ممکن است همین ان یقل که تعبیر مصدر می رود اسم کانه باشد، اونگاه لنبیین می شود خبر، و ما کان الغلولو لنبیین، یعنی حاصلن لنبیین، هیچگاه خیانت برای هیچ پیامبری حاصل نمیشه. مطلب دیگر که مهمترین مطلب آیه است این است که این کبرای کلی هم تکلیف انبیا را روشن میکند، هم تکلیف امم را روشن میکند، و خیانت را به عنوان گناه کبیره میشمارد، ناظر به معنای کنایه است یا ناظر بون معنای تجسم اعمال و تمثل اعمال هست. کبرا این است که به من یقلول یعتی به ما قله یوم القیامه، لسان اینم لسان تهدید هست و عدش استفاده می شود که این جز گناهان کبیر است و شخص با این در قیامت مفتزع خواهد شد، بعد هم معذب می شود. اول عذاب روحی دارد و اون فضیحت است، بعد عذاب جسمانی دارد و اون جهنم است. نظیر این که فرمود من تدخل النار فقط اخزیته، یعنی خدایا هر کرا تو به آتش بردی اول او را به خزی و رسوایی مبتلا کرده ای، که اون عذاب روحی مقدم بر این عذاب جسمانی است. اول این شخص رسوا می شود بعد می سوزد. آیا معنا همین است؟ و من یغلل یأتی بما قل یوم القیامه، چه پیامبر چه امت پیامبر، یا نه این کنایه از آن است که به من یقلول یعتی به ما قله یوم القیامه، یعنی علم دارد به اون چرا که خیانت کرده است، در قیامت خیانت برای او منکشف می شود. این مثل آن است که این خیانت را به همراه می آورد، نه اینکه خود خیانت را واقعا به همراه بیاورد. در از آن است که این جمله برای بیان معنای کنایی، یا نه واقعا خیانت ها و اعمال در قیامت ظهور می کند و برای انسان ها مجسم می شود، به انسان متن عمل را می بیند. در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید که اگر دلیل عقلی یا دلیل نقلی معتبر بر خلاف یک ظاهری اقامه نشد، اون ظاهر حجت است. آیات قرآن هم در این که اعمال را متن اعمال را انسان می بیند ظهور دارد. از اون آیه معروف من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره گرفته تا آیات دیگر که متن عمل را انسان می‌بیند. البته هر عمل یک باطنی دارد که اون باطن در قیامت ظهور می‌کند و شخص عامل هم به صورت همون عمل ظهور می‌کند اگر عمل برش ملکه باشد. این که فرمود به من یغلول یعته به ما قله یوم القیامه، اگر یعته به معنا باشد که به همون عمل جزا داده می شود، این با جمله بعد کنار هم قرار بگیرن مستلزم تکرار خواهد بود، چون فرمود ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. پس این که فرمود هر کس هر کار را انجام بدهد همون کار را در قیامت می آورد، ناظر به این نیست که برابر اون کار جزا داده می شود، چون عنوان جزا در جمله بعد ذکر شد ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، و این مستلزم تکرار است. قهرن و من یغلل یعتی به ما قله یوم القیامه معنای خواهد داشت غیر از معنای جزا و پاداش. مطلب دیگر آن است که این یعتی به ما قله یوم القیامه کنایه از علم است، نه از جزا تا تکرار باشد. یعنی هر کس هر کاری انجام بدهد در قیامت برای او منکشف می شود که خیانت را کرده است. این معناش. چه این که بعضی ها اصرار دارن که این یعته به ما قله، یعنی یعلمو به ما قله و ینکشفو لهو ما قله یوم القیامه، و استشهاد میکنن به اون چی که درباره ذات اقدس اله نازل شده است. در باره خداوند در سوره لقمان این چین آمده است که هر کاری را که بشر انجام بدهد خداوند اون کار را در قیامت حاضر میکنه. آیه 16 سوره لقمان است: یا بنی انها ان تکو مثقال حبه من خردل فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. لقمان به فرزندش می‌فرماید اون خصلتی که بشر انجام می‌دهد معلوم حق است و هیچ مانعی از موانع چهارگانه سبب احتجاب اون شیء از علم حق نیست. هیچ چیزی مانع علم حق به اون خصلت و معلوم شدن اون خصلت برای ذات اقدس اله نیست. موانع را گرچه متعدد ذکر کردن اما در این چهار قسم خلاصه می شود. شیئی که مورد علم نیست یا چون خیلی ریز است و ظریف است معلوم نیست، مثل ذرات ریز، یا نه در نقطه دور قرار گرفته از این جهت معلوم نیست که دوری مانع شهود و علم پیدا کردن است، یا نه دوری مانع نیست، نزدیک است دور نیست، ولی تو ظلمت و تاریکی است، در هوای تاریک در فضای تیره، شی اگرچه هم درشت باشد و نزدیک باشد دیده نمی شود. این سه. یا این که نه ریز نیست و دورم نیست و فضا تاریک و هوا تیره هم نیست، ولی او در پرده است، مثل این که یه جسم بزرگی روز روشن پشت دیوار قرار دارد، نه ریز است و نه دور است و نه هوا تاریک و فضا تیره است، بلکه او چون محجوب است ما او را نمی‌بینیم. پس یا حجاب است یا ظلمت است یا بعد است یا ریزی. در این بخش لقمان به فرزندش می‌فرماید هیچ کدام از این موانع چهارگانه مانع علم حق نیست. یا بنی انها، یعنی اون خصلت و صفت انسانی، ان تکو مثقال حبت من خردل، به اندازه یه پری از این پرهای سنج باشد، خیلی ضعیف باشد، و همین ضعیف این مثقال ذره، فتکن فی صخرتن، در حجاب باشد، او فی السماوات، در دورترین نقطه باشد، او فی الارض، در ظلمات زمین باشد، هیچ کدام از این موانع چهارگانه، فرادا، مسنا و جماعت، چه این چهار مانع پراکنده باشد، چه در یک شی باشد، یعنی یه ذره ریزی در دورترین نقطه آسمان باشد، یا در دل سنگ باشد، یا در حجاب زمین باشد، یعتی به الله، خدا او را در قیامت می آورد. چرا؟ چون ان الله لطیف است و ریزبین و آگاه. اینجا که فرمود یعتی به الله، خدا او را می آورد، یعنی خدا به او علم دارد. پس آیه محل بحثم که خدا فرمود و من یغلول یعتی به ما قله یومد قیامه، یعتی به ما قله یعنی یعلم بالقلوب، خدا به خیانت خائنین علم دارد، شخص به خیانت خود علم دارد. و من یغلول یعتی به ما قله یعنی ینکشف له ما قله و یعلم به ما قله، یعتی به ما قله یعنی خود و خیانت را می آورد، بلکه به او علم پیدا می کند. مثل این که خدا هم که فرمود یعتی به الله یعنی یعلم به الله. این سخن تام نیست، برای اینکه این یعتی به الله تنها معنای علم حق را نمی رساند، معنای اینکه خدا قادر است، معنای اینکه خدا حسیب است را هم در بر دارد. نه تنها یعتی به الله یعنی یعلم الله، بلکه واقعا خدا متن اون عمل را می آورد. چون که در بخش دیگری خدا به عنوان اینکه حساب رس است از این مطلب یاد کرده است که همون کفا بنا حاسبین، ما حساب رس خوبی هستیم، اگر همین مثقال ذره ای باشد او را به حساب می آوریم. آیه 47 سوره انبیاء این است که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، او را می آوریم. نه تنها بو علم داریم، بلکه او را می آوریم و در حساب منظور می کنیم و کفا بنا حاسبین. پس این که فرمود یعتی به الله نه یعنی یعلم الله، تا آیه محل بحث که فرمود من یغلول یعتی به ما قله به معنای یعلم تفسیر بشود، که یعتی به ما قله یعنی یعلم به ما قله، این طور نیست، بلکه او را می آورد، به همراه می آورد. حالا این آیه سوره مبارکه آل عمران هم خونده خواهد شد که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرن، بعد هم اون محضر هم در سوره تکویر مشخص شد که کیه. خب پس اینی که در المنار میل پیدا شد به اینکه حرف ابو مسلم را بپذیرد و بگوید یعت به ما قله، یعنی یعلم به ما قله، این تام نیست. برای اینکه درباره سوره لقمانم که فرمود یعت به الله به معنای یعلم نیست، صرف یعلم نیست، یعنی واقعا خدا او را احضار میکند. منتها آوردن دو جور است، یه وقتی به فرمان خدا عمل حاضر میشود، یه وقت است که خود شخص اون عمل را به همراه حاضر میکند و نحوه احضار هم به این است که بار را به دوش میکشد. هم احضار کننده در قرآن مشخص شد و هم نحوه احضار در قرآن مشخص شد. اگر دلیل عقلی یا دلیل نقلی بر خلاف این ظواهر اقامه نشده است، این ظواهر حجت است. بعدم روشن خواهد شد که دلیل عقلی یا نقلی بر خلاف این اقامه نشده، بلکه بل بفاق این اقامه شده. پس صرف این که فرمود یعت به الله به این معنا نیست که یعلم الله. در بخش های دیگر اصل حضور عمل یادآوری شده. آیه 49 سوره کهف این است که به وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه، هراسناکن از اون چی در کتاب هست، و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. اون کتاب که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، ظاهرا کتابی عادی نخواهد بود، نظیر دفتر جز یا کن که درش بنویسند فلان شخص این کار را کرده است، بلکه کتابت یعنی تثبیت. اونها متن عمل را در یک دیوانی ثبت می کنند و انسان متن عمل را می بیند و وجدو ما عملو حاضرن، یعنی خود عمل را حاضر می بینند. هر عمل یه صورتی دارد که اون صور در عالم رؤیا اگر رؤیا صادق باشد ظهور می کند، خود اون عمل را میبینن، نه اینکه در یک دفتری نوشته باشد که فلان شخص فلان کار را کرده است، بلکه خود اون کار در یک دیوان تکوینی ثبت شده است و همون رو شخص میبیند و وجد و ما عملو حاضر. در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت که عمل گرچه حاضر است اما محضری دارد و حاضر کنندهی دارد. آیه 30 سوره آل عمران که قبلا بحث شدیم بود که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محضرن، هر کار خیر که انجام داد اون کار خیر را احضار شده میبیند، کسی هست که اون کار خیر را احضار بکند. و ما عملت من سو، هر کار بدی را هم باز محضر میبیند، منتها تبدو لعن بینها و بینه امدن بعیدا، آرزو میکند که بین او و بین این عمل سو یک زمان درازی فاصله باشد، یعنی قیامت به این زودی ها قیام نکند که او بعد بتواند مثلا ترمیم کند. پس بخش از آیات دلالت دارد بر این که هر عملی ثبت است، طایفه دیگر دلالت دارد بر حضور اعمال، طایفه سوم دلالت دارد بر این که این رو کسانی هستند که احضار بکنن، طایفه چهارم دلالت دارد بر این که خود آدم جزء گروه محضران است، یعنی هر کسی کار خود را حاضر می کند. اون در سوره تکویر هست. در سوره تکویر که از اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت شروع می شود و آیه 14 که می رسیم می فهمد علمت نفسون ما احضرت، می فهمد که چی ها را آورده. این از اون مواردی است که نکره در سیاق مثبت هم رو سیاق مقام مفید و عموم است. علمت نفسون ما احضرت، یعنی علمت کل نفسن ما احضرت، چون آیه سوره آل عمران به عنوان موجبه کلیه بود، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اینجا هم علمت نفسون یعنی علمت کل نفس ما احضرت. خب پس خود شخص هرچه را کرد خودش به همراه می آورد، این سند فضاحت خود را به همراه می آورد و از درون او هم پر می کشد. پس احضار کننده هم مشخص است، منتها نحوه احضار به وسیله طائفه پنجم از آیات باید روشن بشود که چه نحوه حاضر میکنند. اگر اون عمل شر باشد، ظاهرش این است که انسان اون عمل را به دوش میکشد، حمل میکند. انسان میبیند در قیامت کسی دارد میآید که خیانت را به دوش میکشد. خیانت یک صورتی دارد، بالاخره همونطوری که امانت یک صورتی دارد که گاهی در حالت رؤیا مشخص می شود، خیانت هم یک صورتی دارد که گاهی در حالت رؤیا مشخص می شود. همون صور و مشابه اون صور در قیامت ظهور می کند. این مبشه خیانت است. در آخرین طایفه این بخش چندین آیه است که دلالت دارد بر حمل ام خیانات، که خیانت ها را انسان ها حمل بکنن. این چه نیست که صرف جزا باشد. آیه 18 سوره فاطر این است: ولا تزر وازرتون وزر اخرى. وازره یعنی نفسی که مبتلا به وزر و گناه شد. این نفس وازره بار نفس دیگر را به دوش نمی کشد. تزرو یعنی این نفس بار میبرد، وازره یعنی نفس باربر. فرمود هیچ نفس باربری بار دیگری را نمیبرد، هر کسی بار خودش میبرد. ولا تزر وازرتون یعنی نفس وازرتون وزر اخرى، یعنی وزر نفس وازرت اخرى. هیچ نفسی بار نفس دیگر را نمیبرد، نه تنها ابتداعا نمیبرد، بلکه اگر درخواست هم بکند کسی به این درخواست پاسخ مثبت نمیدهد. و این تد و مسقلتون الهم لها لا یهمل منهو شیعون ولو کانزا غربا. حالا اگر کسی بارش سنگین بود، این نفس وازره که وزر و بار سنگین را میکشد، اگر بارش خیلی سنگین بود، این نفس مسقله است، اون بار مسقل است و سنگینی می کند. این نفس زیر بار سنگین فرومانده است. این نفس مسقل که مجبور است بار سنگین را حمل کند و توان اون را ندارد، اگر دعا کند، دعوت کند، استدعا کند، از دیگری بخواهد که مقداری از بار او را ببرد، هرگز دیگری اجابت نخواهد کرد. و این تد و مسقلتون یعنی اگر استدعا کند نفسی که زیر بار سنگین فرومانده است، الی حمل اون بار سنگین، لا یحمل از اون حمل شیئی، ولو کان اون مدعو و اون کسی که مورد استدعاست زاغربا باشد. اگر اقربا یکی از دیگری استدعا کند که مقداری بار مرا حمل بکن، او هرگز حمل نمی کند. و این تد و مسغلتون الی حمل اون وزر سنگین، حمل باریست که رو دوش می کشن، حمل باریست که رو دو شکم دارن. اون چه که ولی من جا بهی حمل و بعیرن یعنی بار یک شتر. حمل اون باریست که مرکوب به دوش می کشد، حمل اون باریست که زن در رحم دارد. و این تد و مسغلتون الی حملها لا یحمل از اون حمل و بار شیئی، ولو کان اون طرف مورد استدعا زاغربا باشد. خب از اینجا معلوم می شود که نفس که بار گناه را می آورد، علما نفس ما احضرت، اگر این بار بار گناه باشد او را به دوش می کشد. علمت نفس ما احضرت، نحوه احضار به حمل اون بار است بر دوش، به حمل اون بار است. اون حمل معنای بردن و معنی مستری دارد، ولی اون محمول اگر ظاهر باشد علا زهر می شود حمل، اگر باطن باشد فل بس می شود حمل. اون حمل معنی مستری نیست که در رحم هست، چون که این حمل هم مستر نیست، معنی محمول هست. و این تد او مصفلتون الهم لها لا یحمل منه شیئون ولو کان ذا قربا. در بخش های دیگر این یک مقدار بازتر ذکر شده است، مسئله حمل کردن به دوش کشیدن. در سوره عنکبوت آیه 12 و 13 این است: فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. تبهکاران به پیروانشون میگوین شما بیایید، اگر گناهی بود باری بود به عهده ما، ما بار شما رو میکشیم. ولنحمل خطاياكم. قرآن میفرماد به این که اونها خیال کردن که خطیئه نیست و سخن از حمل خطایا نیست، ولی اشتباه است. این کار خطاست. یک، حمل خطا حق است، یه دی هستن که این گناهان رو باید حمل بکنن. دو، و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را حمل نمی کند. این سه، این سران به زهکاری و تبهکاری دو تا بار دارن. این چهار، یکی بار گناه، یکی بار اغوای دیگران. اون پیروان گناه دارن، بارشون رو خودشون حمل میکنن. این رهبران خطایا دو تا بار دارن، یکی اصل گناه، یکی اغوای دیگران. همه اینها رو در این بخش از قرآن، یعنی در این دعایه 12 و 13 سوره عنکبوت مشخص کرد. فَمُدْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا سَبِيلَنَا. کافرین به مؤمنین گفتن راه کفر را ادامه بدید، طی کنید، ما گناهان شما را حمل میکنیم. این کنایه از آن است خطیئه‌ای نیستیم. این که میگن بار شما به دوش من، یعنی اینجا بار نیست، خیال میکنن که بار نیست. اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم. اما قرآن فرمود که به ما هم به حاملین من خطایا هم من شی. هرگز کافرانی که به دیگران پیشنهاد پیروی میدهند خطایای اتباعشون را حمل نمی کنند. این نه برای اینکه سالبه به انتفاع موضوع باشد خطیئه ای نباشد، بلکه واقعا خطیئه هست، ولی هر کسی بار خود را باید حمل بکند. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی. هرگز رهبران بار پیروان را حمل نمی کنند. و این که می گوین ما بار شما را حمل می کنیم دروغ می گن. انهم لکاذبون. چه اینها بدانن چه ندانن، کذب خبری هست. یعنی این خبر واقعا دروغ است. این که گفتم من نحمل خطاياكم، این کذب خبریش یقینی است. هرگز مطبوعها خطایای تابعان را حمل نمی کنند. این کذب خبری، که اینها بدانن که ندانن. بعد برای روشن شدن اصل مسئله آیه بعد را ذکر فرماد، فرماد که ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. این سران ستم حتما دو تا بار حمل میکنن، بار اول گناهان خودشون، بار دوم گناهانی روی گناهانشون است. این گناهانی بارهای روی بارها، این بارها مال اون اتبا نیست، چون اتبا بار خودش هم میکنن. این بار اغواست، یعنی این مطبوعها چون دوتا گناه کردن دوتا بار باید هم میکنن، یکی بار گناه خود، یکی بار اغوای دیگران، که این هم گناه خون هاست. فود ولی یحملون اثقالهم، اون بارهای سنگین خودشون رو یقینا باید هم بکنن. و اثقالن مع اثقالهم، یه بارهای سنگینی هم گذشته از بارهای گناهشون باید حمل بکنن. این بارهای سنگین بارهای تابعان نیست، این بار اغوای تابعان است. ولی یحملون افغالهم و افغالا مع افغالهم ولی یسألون یوم القیامت عما کانوا یفترون. خب اتبا دارای خطایا هستن و این خطایا بار سنگین هست و این بار سنگین را هرگز مطبوعها هم نمی کنن، چون در اون آیه 12 هم فرمود که وما هم به حاملین من خطایا هم من شیئین، یعنی هرگز بار گناه پیروان را مطبوعها هم نمی کنن. پس تابعان گناه دارن و بار دارن، مطبوعها دو تا بار دارن که سخن از حمل است. خب اگر چون که ظاهر این آیات این است که حمل است و آیاتی که قبلا هم قرائت شد ظاهرش اینه که حمل است، دلیلی ندارد که ما بگوییم این کنایه است، این حمل ها کنایه است. این طور نیست، واقعا به صورت های ظهور می کند و افراد تبهکار زیر اون بار خمند و نمی توانند این بارها را ببرند. پس آیه محل بس به وزان آیه 123 سوره نساء نیست. در آیه 123 سوره نساء چنین آمده است: من یعمل سوءا یجزه به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. این آیه 123 ناظر به اصل جزاست، نه ناظر به حضور عمل یا احضار عمل یا حمل اعمال علی الزهر مانند آن. و آیه محل بحث دو مطلب دارد، یکی مسئله آوردن است، یکی مسئله جزا. مسئله آوردن را با این جمله اول بیان کرد، فرمود و من یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه. مسئله جزا را در جمله دوم ذکر کرد، فرمود ثم توفا کل نفس ما کسبت. پس وزان آیه محل بحث وزان آیه 123 سوره نساء نیست که فقط اصل الجزا را بخواهد بفرماید، بلکه این آیه دو تا مطلب دارد، یکی آوردن یکی جزا داده شدن. ثم توفا کل نفس ما کسبت ناظر به جزاست. این جمله به وزان همون 123 سوره نساء، ولی اصلش یعتی به ما قله، این به وزان آیات سوره عنکبوت و امثال ذالک است که ولی یحملون افغالهم و افغالا ما افغالهم بمانند آن. خب پس مشابه این تعبیر در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 180 است که در پیش داریم انشاءالله، و اون آیه 180 سوره آل عمران این است که ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. اونا که بخل کردن از انفاق واجب پرهیز کردم، خیال نکنند این کار خیریست و زرنگیست، بلکه این شر است و در قیامت همین بخل که شر است به صورت یک توبه عذاب در گردنشون ظهور می کند. این معلوم است که بخل است. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، یعنی بخل به صورت اون توق عذاب ظهور میکنن که این ناظر به تمثل و تجسم اعمال هست. پس اگر در یه روایتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود اگر کسی شتری را غارت کرده است یا اسبی را خیانت کرده است، اون اسب میآید یا شتر میآید، تا اینجاش قابل توجیه هست که خیانت به یک صورتی ظهور میکند. معلوم است که این خیانت اسب است، معلوم است این خیانت شتر است. حالا این شتر باشد یا نه، مثل شتر باشد یا نه، ولی تمثل خیانت شتر به خیانت اسب برای اونا هست و این بار سنگینی است. این بار همونطوری که تو خواب ظهور میکند در قیامت هم ظهور میکند. پس لمن یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. الحمد لله رب العالمین.